سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مهارت‌های معنوی دو، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بدون مقدمه به ادامه بحث بپردازیم که درباره مهارت‌های معنوی بود. مهارت‌های معنوی متعددند و ما به یکی از کلیدی‌ترین اونها صرفاً پرداختیم. من اشاره‌ای به دیگر مهارت‌های معنوی بکنم که متأسفانه در جامعه ما گاهی به این مهارت‌ها بد نگاه میشه و اهل معنویت گاهن با رفتارهای خودشون تلقی اشتباهی در جامعه ایجاد میکنن. گفتیم هر شغلی، هر نحوه زندگی یک سلسله مهارت‌هایی رو برای انسان به دنبال میاره. یکی از مهارت‌هایی که دینداری برای ما باقی میگذره و اگر این مهارت رو داشتیم راحت تر میتونیم دینداری بکنیم، نظم. البته من نمیخوام در مورد این مهارت هایی که یکی معرفی میکنم صحبت بکنم، میخوایم بحثمون رو با همون بحث قبلی ادامه بدیم. ولی بدونین دایره بحث چقدر گسترده است یا اهمیتش چقدر بالاست. اجازه بدید من چون نمیتونم یک ساعت در مورد نظم سخنرانی بکنم، خلاصش بکنم با چند تا عبارت درشت. خاک بر سر کسی که به خاطر کارت ساعت زنی خودش و نون بخور و نمیر بی ارزش منظم بشه اما به خاطر معنویتش منظم نشه. خلاصش تا اون وقت جا بیفته که نظم یه امر دنیایی است که دنیا پرستان زال و صفت شیک و پیک و عوامان احمق نوکر استکبار تو مملکت‌های غربی نظم دارن، نظم اونه، بعد بچه مذهبیه، بچه هیئتیه، بچه مسجدی نظم نداره. مثلا کی گفته این حرفو؟ نظمی که در اثر نه معنویت بلکه مادیت خرد کننده روح انسانه، اما نظمی که در اثر معنویت تعالی دهنده روح انسانه. تعبیر دقیق امیر المؤمنین علی علیه السلام در این باره شنیدنی است. می فرماید اتقوا الله و نظم امرکم. نظم رو ناشی از تقوا می داند. وقت شما توی زندگی متدینانه عواملی که ایجاد نظم میکنن رو دقت کنید. ما دیگه بحث نکردیم در مورد این مهارت دیگه که چند جور نظم داریم، بعد همه انواع و اقسام نظم ها رو دین برای ما به ارمغان میاره. نظم در جزئیات وضو و نماز یه نظم بسیار دقیقی وجود داره که نظم همیشه نظم زمانی نیست، نظم در اجرای جزئیات هست. و بعد نظم زمانی نماز که از آقای بهجت بپرسن اون نمازی که شما میگید اما به همه جا میرسونه نماز با توجه اول وقته؟ شما فرماید نه، همون اول وقت باشه آدم به همه جا میرسه. خیلی آدم به همه جا میرسه. نظم پدیده ضد هوای نفس، یعنی با هوای نفست بی نظم مبارزه نکن، با نظم مبارزه بکن. آخه آدم گاهی یه دفعه عشقش میکشه، به خاطر خدا با هوای نفسش مبارزه بکنه. خیلی این کم اثر تره از این که آدم با یه برنامه مبارزه بکنه با هوای نفس خودش. این برنامه یک نظم مستمری رو ایجاد میکنه که شما مبارزه با هوای نفس بکنید. دانش آموز بی نظم اصا ان یکون بی دینا. اینا دیگه چون ما نمیرسیم اینا رو توضیح بدیم اینجوری میشه دیگه، فقط باید بعد و بیرا بگیم تا معلوم میشه آقا حرف مهمی اینجا وجود داره. نظم فوق‌العاده مهارت برجسته ایه. یکی دیگه از مهارت‌ها که از مهارت‌های فوق‌العاده کلیدی دینه، کف نفس، خودداریه. اسمش رو چی می‌خواید بگذارید، تعابیر مختلفی ممکنه پدید بیاد. ملکه تقوا یعنی این که آدم براش ترک چیزایی که دوست داره آسونه، انجام چیزایی که سخته آسون میشه. خب این مهارت کف نفس به آدم میده. خود این مهارت تو زندگی چقدر مؤثره یه گوشش رو عرض بکنم. یه اصطلاحی دارن به نام هوش. حالا خود هوش معنا بشه، بعضی وقتا چند جور میگن، کاری نداریم. من هوش ذهنی رو فعلا دارم ازش صحبت میکنم. شما میدونید روانشناسا امتحان کردن میبینن هوش ذهنی در پیشرفت انسان اصلا تأثیر نداره. اون قدری که پدیده‌ای به نام کف نفس در پیشرفت انسان مؤثره. وقتی میگم روانشناس، نه اینکه نظر یک روانشناس به عنوان نظریه پرداز برای ما ارزش داشته باشه، بلکه برای اینکه اینا آزمایش تجربی کردن، اون آزمایش تجربیه برای ما ارزش داره. حالا من آزمایش رو به شما میگم. میگه که بچه ها رو امتحان کردن، مثلا بچه های 7-8 ساله 6-7 ساله، اینا رو گذاشتن توی اتاق، یه کمی هم بهشون گرسنگی دادن، بعد یه شیرنی گذاشتن وسط، گفتن بچه ها خواهش میکنیم این شیرنی رو نخورید، اول این چهار تا کار رو انجام بدید که اون چهار تا کار یه کارهایی است در ارتباط با نظم اون اتاق رو، مثلا چیزهای دیگه، بعد بیاد شیرنی رو بخورید. این بچه ها چند گروه شدن، یه گروهشون تا مربی رفته بیرون رفتن شیرنی خوردن، یه گروهشون رفتن کار کردن، ضمن کار گاهی ناخونک زدن شیرنی هم خوردن، یه عده اول کارشون رو انجام دادن با اینکه گشنشون بوده شیرنی رو نخوردن، بعد شیرنی رو خوردن. این گروهی که کف نفس کردن شیرنی رو نخوردن، چه هوش متوسط، چه هوش پایین، چه هوش بالا، بعد از 7 سال دیدن موفق ترین دانش آموزان. اونا که زود شیرنی خوردن چه باهوش بودن چه بیهوش، از نظر آیکیو بالا باشه دانش آموز ناموفقیه، بعد از 7 سال کنترل کردن. پس چی موجب میشه یک دانش آموز موفق بشه، در تفاوت معنادار داشته باشه؟ دانش آموز یه بلد کف نفس بکنه، این در موفقیت مؤثره، در پیشرفت، حتی در خلاقیت مؤثره. یک مهارت معنوی است. مثلا یک مهارت کلیدی ترین مهارت معنوی از نظر اخلاقی همین کف نفسه. از نظر اخلاقی کف نفسه، از نظر معنوی کلیدی ترین همون تمرکزه که با هم صحبت کردیم. دین اصلا یه آدم دیگه برات میسازه، به شما تعبیر میده. ببخشید چون وقت نیست، ما باید 30 جلسه در این باره صحبت میکردیم، شما ممکنه بعضی از تعابیر منو جسارت تلقی بفرمایید، حداقل برای بعضی یا خودتون که بچه های خوبی هستید. اصلا آدمی که دین نداره آدم نیست. تو کجا تربیت شده؟ دین فقط آدم رو اینجوری تربیت میکنه. بنده اینو میگم ولی از نوارها پاک بکنید، جایی این پخش نشه وقتی چون ممکنه یه غیر متدین بشینه نگاه بکنه بگه این به ما فحش داد، ولی در زمان ظهور حضرت و پس از ظهور او این حرف میشه نرخ شاه عباسی، همه برای بچه‌های تو خیابون دارن تیل بازی میکنن. و معلومه کسی که دین نداشته باشه آدم نیست، این که دیگه همه میدونن. آدم بی شخصیتیه، بی شعوره، هرچی فوش میخوای بهش بدهستم مال اونه، بس بشه. چرا؟ چون دین آدم رو با شخصیت و با ویژگی های برجسته انسانی بار میاره که همش هم وابسته است به این مهارت ها. مهارت های دیگری هم وجود داره، امیدوارم که ما بتونیم به مهارت های معنوی توجه کنیم. یه مهارت دیگه هم که دلم نمیاد از چهره های معصوم شما نگم، مهارت انعطاف پذیریه. آدم دیندار قد نمیشه، بلد انعطاف پذیری بکنه، بعد انعطاف پذیری داشته باشه. در روایت داره سهلن امرهو، سهل گیره. انعطاف پذیری او انواع و اقسام داره. میدونید آدم انعطاف پذیر نباشه هزار تا مشکل پیدا میکنه، عصبی میشه، افسرده میشه، نمیدونم، خیلی از قوای جایی که قوای ذهنیش باید استفاده کنه به هم ریخته میشه. انعطاف پذیری یک مهارتی است در روابط اجتماعی. آدم اگر دستورات دینی رو گوش بکنه تبدیل میشه موجود انعطاف پذیر. بعد کسی هم که انعطاف پذیر نباشه چه آدم بی خودی میشه که نمیشه اصلا اولین نوع ویژگیش اینه که نمیشه باشه زندگی کرد. این خیلی مهارت عجیب و غریبیه. بگذاریم، ما در مورد چه مهارتی صحبت میکردیم؟ قدرت تمرکز. قدرت تمرکز زیر مجموعه هاش که عبارت های مختلفی رو استفاده کردیم چیا بودن؟ مدت طولانی بتواند به یک موضوع بیاندیشد بدون جاذبه های خاصی که توجه او را آن جاذبه ها جلب کنند. این میشه قدرت تمرکز. اراده کند با اراده خود نگاه خود را از یک موضوع قابل توجه بردارد به یک موضوعی که قابل توجه نیست بیاندازد. این تغییر کانال خیلی دشواره. تو وسط سختی شکر کن خدا رو، میگه بابا من الان نمیتونم نعمت ها رو ببینم، من الان درد دارم میکشم، ولم کن تو رو خدا. بابا ببین چشم داری، ببین گوش داری، ببین درسته گوشه زندان افتادی. میگه بابا ولمون کن گوشه زندان افتادیم، هی میگه اینا رو ببین. نمیتونم. نگاهش رو آدم بتونه بندازه، تغییر نگاه که از دور زدن یه تانک گاهی بدتره، سخت داره. من چجوری این تانک رو، یه تریلی دیشب سر راه ما سبز شد بود میخواست بپیچه توی کوچه ای، همه همجوری وایساده بودیم، این نمیپیچید، عقب میومد، جلو میرفت، آهن بنایی داشتن اونجا، آهن میخواست ببره، هیچی، فقط کافی بود این دوم تریلیه رو یکی ورداره یک کمی بذاره اون ورتا، این رد شده بود. یعنی خب کسی نمیتونست این کارو بکنه. هی عقب میومد سر جاش، دوباره میخواست بره، میگرفت به کوچه، نمیشه دیگه. همینجور وایسیدیم، انقدر اینجور مشاوره های مختلف اومدن اونجا، هی مشاوره ژنتیک بهش دادن، مشاوره روانشناسی دادن، تا این بالاخره رفت تو دو مراها یه متر میذاشت که اون ورتر رد شده بود. ولی کی میتونه این کارو بکنه؟ بعضیا نگاهشون رو نمیتونن تغییر بده. من یه نفر مثال بزنم که قدرت تمرکز داشت. قدرت تمرکز داشته باشین چیزی حواس تو رو پرت نمیکنه. بعد بریم سراغ چاره ها که ادامه بحث دیروزه. میگفت با حاج آقای ابوترابی آزاده رضوان الله تعالی علیه نشسته بودیم، بعضی از رفقای قدیمی ایشون و بعضی از آزاده ها دور ایشون بودن، دیگه از یه جایی اومده بودن اونجا، نصف شبی دیگه یه چیزی خوردن و به جای شام سر شب که مونده بود، و بعد اینا یه گپ و گفت و میگفتن و میخندیدن. آقای ابوترابی هم مشارکت داشت، میگفت میخندید، حالا کمتر از اونا میگفت، بعد یه دفعه بلند شد بره نماز شب بخونه، رفت اونور اتاق. حالا ما اینجا نشستیم، میگفت جوک، هر کی خفن ترین جوک ها رو داشت دیگه رو میکرد که کم نره از بقیه و میزدن زیر خنده. میگه من زیاد نمیشناختم آقای ابوترابی رو، نیده بودم از نزدیک، اونجا دیدم شروع کرد نماز خون، شروع گریه کردن تو نماز. صدای گریه آقای ابوترابی با صدای خنده اینا توامان توی اتاق میشد شنید. میگو من که همجور گیت شدم، اینا رفیقاش بودن، براشون عادی بود. قدرت تمرکز این قدرت رو به انسان میده که تو الان باید به این موضوع بیندیشی. یه مثال دیروز از یک عارف دیگری زدم، اینا خیلی مهمه که انسان داشته باشه تو زندگی در نمونه. قدرت تمرکز رنج انسان رو کاهش میده، قدرت تمرکز لذت انسان رو از زندگی افزایش میده. چون شما تصمیم میگیری از چی لذت ببری، نه حادثه ها، کی بیاد کی نیاد منو شاد بکنه شاد نکنه. من سفر میکنم شاد میشم، چی بیاد منو غمگین بکنه؟ مگر ام قمری میتونه منو غمگین بکنه؟ من تصمیم میگیرم بهش نگاه نکنم، غمگین نمیشم. پاش قطعه، میگه خب به این نگاه نمیکنم، کاری نداره، دلم هیچ وقت نمیگیره، نه اینقدر نگاه کنم تا نابود بشم. خب چیکار کنیم این قدرت تمرکز، این مهارت تمرکز و توجه و اراده و مدیریت نگاه رو، نگاه همون توجه ها، اون تو توجه قلبی که احساسات هم به دنبالش میاد، اینو تغییر بدم. دیروز یه راه حل گفتیم، برای اینکه من یه نفس بکشم بفرمایید اون راه حل دیروزمون چی بود؟ افکار بی حاصل نداشته باشیم. بعضی از دوستان سوال نوشتن دادن که بله ما چجوری در مورد آینده فکر نکنیم. ببین در مورد آینده گاهی فکر میکنی در مقام برنامه ریزی، گاهی هم به فکرت خطور میکنه. در مورد گذشته هم گاهی به فکرت خطور میکنه. یا میخوای یه محاسبه ای بکنی از گذشته، حالا تو محاسبه معنوی که خب خیلی ارزش داره غیر از اون، ولی دل نده، غرق نشو، نذار چیزی فکرتو عمیقا ببره. من آدم میشناسم میشینه پای فیلم، فیلم سینمایی، فیلم سینمایی عمیقا میخواد با هنرمندیش توجهشو جلب بکنه، خاموش میکنه، میگه بس آقا بشین نگاه کن حالشو ببر. میگه دیگه عمیقا داشت رو من کار میکرد، مگه من گاوم؟ ببخشید ها، منو به هر جا ببره، هنرش رفته بالا داره منو، من به هر چیزی تصمیم بگیرم عمیقا نگاه میکنم، نه هر چیزی رو من تأثیر بذاره عمیقا نگاه کنم. این سفارش رسول خداست، خداوند متعال به رسول، به رسولش میفرماید حبیب من مانند کودکی نباش، مانند نوزادی نباش. ای عجب این نصیحتیه، از احادیث قدسیه به رسول خدا، چقدر سطحش بالاست ولی چقدر بیانش ساده است. رسول من مانند نوزادی نباش که با یه شیء رنگارنگ میتونن توجهش رو جلب کنن. جغجغه دیدی؟ ما میشه میگیم جغجغه، میگید دیگه درسته؟ الان دیگه حتما جغجغه هم کامپیوترش در اومده. آره الان چی میزنن اینجوری میکنن جلو چشم بچه؟ همون جغجغه است. آره. مانند نوزاد نباش که هر چیز رنگارنگی توجه تو رو جلب بکنه، مانند نوزادی نباش که هر چیز ترش و شیرینی توجهش رو جلب بکنه. رسانه الان اینجوری داره ما رو تربیت میکنه دیگه، میگه ببین چه ملقی میزنم دیگه حواست پرت نشه. اصلا هر چیزی بخواد منو توجهمو جلب بکنه با هنرمندی خودش ببین بر میخوره. سب کن اینا. آقا جون الان یه نفر بیاد به شما بگه که ببخشید من این اجراها رو مجبورم بگم، اینا خلاصه میکنه کار رو، اون کلمه گا گفت چقدر نجات دهنده بود، یه 10 ساعت سخنرانی حل کرد. این نفر بیاد جلوی شما بگه که به شما برسه، این لب و لوچه شما و چونه مبارک شما رو، حالا ممکن 4 تا محاسن سفید هم توش داشته باشی احیاناً، حالا بگه کوچولو چطوری تو؟ دستو بنداز آقایون، به من جواب بدید ولی من 10 دقیقه اضافه حرف میزنم. اهانت هست یا نه؟ بله. من بچه‌ام. بچه‌ها فیلم سینمایی میاد تو رو باهات همین کارو میکنه، احساس اهانت نمیکنی؟ مگه من آن حیوان نجیب هستم؟ مال همین بود. میگه آخه میخوام توجهتو جلب کنم. من بچه که نیستم که، بچه بودم، نوزاد بودم، کسی دست میزد اطراف صورت من، من فکر میکردم این ممس میخواد بخوره به صورت من، من توجهم جلب میشد، دهنمو باز میکردم. الان بام حرف بزن، چه بدترز برخوردیه؟ خجالت نمیشد محاسم اینجور 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 میکنی؟ ها احسن، آفرین. یه فیلم سینمایی هم خواست رو جذب بکنه، بگو با من حرف بزن، باهات حرف نمیزنه که. جاذبه های بیمعنایی که خودت هم میدونی بیمعناست نشون میده. بذاری تو بحث هنر نریم، بگذاریم. مگر یه فیلم سینمایی که با معنا توجه تو رو جذب کنه. یه فیلمساز آمریکایی بازیگر نقش اولش رو یه خانومی که خوشگل نیست انتخاب کرده بود. بهش گفته بودن چرا این کار کردی؟ گفت برای اینکه میخواستم قیافه این خانوم بازیگره مخاطب منو جذب نکنه، معنای فیلمم مخاطب رو جذب کنه. ببین تو خدا، ما اگه میگفتیم که چه ضرورتی داره هنر پیشه خوش چهره حتما انتخاب بکنه، میگه این آخونده هنر اومدن به هم بزنن. اما بگی قال آمریکایی سلام الله علیها، بازیگر نقش اول زن زشت باشد، این فیلم معنادارتر است. خب حالا اون میپذیره. حالا ما بگیم چی که بزرگی گوشه، آقا این اقتضاعات سینما رو نمیفهمه. ببخشید آقا، برو راحت باش، چه کنیم؟ وقت ما هم فکر کنم تموم شد. راه حل اول، ببینید، فقط میخواستم که شما ببینید چقدر حرف اینجا هست. راه حل اول این بود که نذاریم کسی توجه ما رو، راه حل اول این بود که به افکار بیهوده تن در ندیم. راه حل دوم، کسی توجه ما رو بی خود جلب نکنه، اجازه نده، اجازه نده. خودت حتی جلسه دعا، حتی جلسه سخنرانی، به شما عرض کردم خودت باید خودتو بگریونی تو مناجات. نه فلانی حاج آقا میخونه من خیلی گریم میاد، این غلطه، باید خودت تمرین بکنی. راه حل اول و دوم رو عرض کردم، عمیقا تو فکر بد نرو، قدرت تمرکزتو برای فکرهای خوب از بین میبره. اجازه نده کسی تو رو عمیقا به فکر فرو ببره، خودتو عمیقا به فکر فرو ببر. راه حل آخر رو بگو، آقا تموم شد وقت، ماه رمضان گذشت. راه حل آخر، یکی مونده به آخر رو بگم بعد آخری رو بگم. راه حل یکی مونده به آخری بلاست. بلا به آدم تمرکز میده. یه بلا که میرسه یه دفعه یک نماز عمیقی میخونه. قبول آقا؟ آیون اگه اسم میدونید درسته توضیح ندم، قبوله؟ بلا. الهی لا تعدبنی به عقوبتک، خدای منو با بلا آدم نکن، با بلا بهم قدرت تمرکز نده. ولی یه پیشنهاد بدم، چند تا بلا هست غرقش بشید خوبه، بهتون قدرت تمرکز میده. 1 بلای شب اول قبر، بلاست، بهش نگاه کن، انشالله امام حسین ما رو شفاعت میکنه. لا اله الا الله، این ده سای آخر ماه رمضان تو کفر من در میره، من یه سایی میگم یه دفعه یا ببین شفاعت مال بعد از فشار قبر باشه. میفرماد هر مؤمنی از فشار قبر یه نصیبی داره، بهش فکر کن، بذار تمرکزت بره بالا. بلای عذاب جهنم هم هست، بلای ها، پس بلا تمرکز دهنده است. بلای دنیا نذار به تمرکز بده، بذار بلای معنوی به تمرکز بده. تموم شد؟ این راه حل یکی مونده به آخر. اما راه حل آخری چیه که همه آرزوشو دارن دستشون بهشون نمیرسه؟ لحظه های آخر رمضان دعا کنیم براش، عاشق بشیم. انقدر تمرکز پیدا میکنی به معشوق، دیگه همه رو شکل معشوق میبینی. من یکی از رفقام بود، تازه باش رفیق شده بودم، 16 سالمون بود، هم من هم اون. آقا فوق‌العاده بود، شهید شد. خیلی از شهدا رو بعضیا تو خواب دیدن، میگن فلانی کجاست، گفتن فلانی مقامش خیلی بالاست. واقعا هم مقامش بالا بود، فرق داشت با همه شهدای دیگه که ما میشناختیم. یه بار تو خواب من اومده بود، یکی بار از دفعات گفتش که ما اون بالا نگاه میکنیم، هر کی کمکی بخواد دستشو میگیریم. عجیب، ایشون وقتی رفت، من یه شب تا صبح، شاید خیلی کم شده باشه تو زندگی بنده، برای فراغ ایشون گریه کردم. اتفاقی که فردا صبحش برام میافتاد جالب بود، رفت تو جبهه اینجوری شد. من یه آدم پیره مرد میدیدم، یه دفعه فکر میکردم محسنه، میخواستم میگم محسن بابا این همه ریش داره، محسن تو اصلا ریش نداره. خانوم چادری رد میشد، یه دفعه فکرم محسنه، بابا تو همه رو داری دیخول شدی. عشق با آدم تمرکز میده. خدای ما رو عاشق کن. این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. زینب به هر جا نگاه میکرد حسین رو میدید، نیازی نبود بالای نیزه هی سر بریده حسین رو مقابل دیدگان زینب بیاورند و ببرند. گفت دست خانم بزرگوار خودم زینب رو گرفتم تو باغ و بردم، چشمش به نهر آبی افتاد، یه دفعه خیره خیره نگاه کرد، کنار نهر آب روزا می نشست، به آب نگاه می کرد، در آب لبهای خشکیده حسینشون می دید. ای ماه رمضان ما داریم روزه می خونیم، با ما داریم خداحافظی می کنی، به ما رحم کن. ای ماه رمضان لحظه های آخری که در تو هستیم رو داریم کنار کربلای حسین سپری میکنیم. میگه خانم زینب کبرا رو وقتی از دنیا رفت، خواستن بدنش رو آماده کنن، دیدن مشت کرده، دستاش رو سینه نگه داشته. خدایا چی زینب رو قلبش نگه داشته؟ دستو باز میکنن، پیراهن پاره حسینش رو قلبش گذاشته، یعنی همه ی هستی من حسینم. عاشق که بشی یه دفعه همه یه توجه تو، تمرکز تو حسین میگیره. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین این رمضان از ما قبول بفرما، به حق ابا عبدالله الحسین این رمضان و آخرین رمضان عمر ما قرار مده، به حق ابا عبدالله الحسین بعد از رمضان ما رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما، در فرج آقامون تعجیل بفرما. به حق ابا عبدالله الحسین هرچه سریع تر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خدا. www.bayanmanavi.ir